داستایفسکی تنها روانشناسی است که به طور اتفاقی از وی چیزی باید یاد بگیریم. فریدریش نیچه.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های وقت اندیشه فصل روایت رمان نویسان مهمان شما هستیم. راجع به تاریخ روسیه گفتگو کردیم، راجع به زندگی و زمانه داستایوفسکی، اتفاقاتی که برای این نابغه بزرگ ادبیات روسیه رخ میده، و در جلسه گذشته اون دوران پرمهنت و سخت داستایوفسکی رو با استاد زرشناس روبرو مرور کردیم. و استاد، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. دیگه فکر میکنم برمیگردیم به پترزبورگ و فصل جدید نویسندگی داستایوفسکی، اتفاقاتی که براش میفته، اون مجله‌ای که راه میندازن و دوران جدید زندگی ادبی داستایوفسکی رو شما با هم مرور میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت شما. با تشکر از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید، بر میریم به سالهای 1861 و اینها و مجله ورمیا که بله. مجله زمان
که با کمک برادرش راه میندازه، کارخونه‌ش رو میفروشه.
این مجله بله، این مجله دیگه مجله‌ای هستش که نماینده گرای روایت نو اسلاموفیلی هست
و صف بندی هایی رو توی پترزبورگ ایجاد میکنه.
بله، و بعد در واقع داستایوفسکی در این دوران با نسلی از روشنفکران روبرو میشه که اینا علاوه بر گرایش‌های لیبرالی، گرایش‌های سوسیالیستی هم دارن و این گرایش‌های سوسیالیستیشون باز هم همچنان حالا بیشتر سوسیالیسم های غیر مارکسیست، با اینکه این دورانی هستش که مارکسیسم ظهور کرده. سال 1861 و اینها زمانی هستش که بسیاری از آثار مارکس نوشته شده، یعنی زمانی است که خب مارکس سال 1848 مانیفستش رو نوشت، قبل از اون سال 1846 ایدئولوژی آلمانی رو نوشته بود، سال 1840 هفت فقر فلسفه رو نوشت، سال 1845 خانواده مقدس رو نوشته بود، سال 1844 دستنوشته های فلسفه اقتصادی رو نوشته بود، سال 1843 مسئله یهود رو نوشته بود، فلسفه حق هگل رو نوشته بود، باز دوباره تو دهه 1850 سال 1857 اینا مبانی نقد سیاسی رو نوشته، بسیار از آثار مارکس نوشته شده.
تو بخش از روشنفکری روسی هم باش در مکاتبه و گفتگو هستن.
تو این دوران هنوز نه. یعنی ببینید اون مکاتبه و گفتگوها مال سالهای دهه 1870. در این دوران حتی من تردید دارم که آثاری از مارکس اصلا ترجمه شده باشه
به روسی.
به روسی. یعنی در این دوران مارکس حتی تو خود اروپای غربی هم شناخته شده نیست. یعنی حتی برای مثلا چاپ کتاب لوی بوناپارت ژنامه برومرش که از اون در اون تریلوژی که مارکس داره، اون تریلوژی که با مبارزات طبقاتی در فرانسه جلد اولش است، لوی بوناپارت ژان بورمل جلد دومشه و کمون پاریس جلد سومشه، حتی برای چاپ اون بخش دوم از اون تریلوژی اون میره پول قرض میکنه. یعنی از یک کارگر پول قرض میکنه که بتونه کتاب رو چاپ کنه. کتابی که خب الان یکی از آثار مارکس است که به خصوص در مباحث جامعه سیاسی خیلی مورد توجهه. بسیار متوجه است و تئوری های نظیر بحث بوناپارتیزم، دولت های استثنایی، دولت های استثنایی بورژوایی، دولت های استثنایی مدرن، بحث بوناپارتیزم، اینا اونجا مطرح شده و الان یک کتاب بسیار متوجهه. یعنی در زمره آثاری از مارکس است که خیلی الان بهش رجوع میشه، به خصوص میگم تو بحث های مربوط به نسبت بین دولت و جامعه و مبحث مشخصا دولت های استثنایی در جامعه شناسی سیاسی. منطقه اون زمان میگم این برای چاپش حتی مجبور پول از کارگر قرض کنه بره بده و چیز کنه، یعنی اینطوریست. این است که در این دوران خب اون رویکرد سوسیالیستی اونجا که کمابیش حضور داره و داستایفسکی شروع به نقد اینها میکنه و در واقع کتاب با انتشار پاورقی خاطرات خانه انبات یا خانه مردگان
بسیار حیرت انگیزه و شگفت مخاطبان
میشه، بسیار پر رونق میشه این مجله، کار این مجله میگیره، تعداد مشترکانش زیاد میشه و یک فضای جدیدی برای یه چیز ایجاد میشه، برای در واقع ترویج آرای اسلاموفیل ایجاد میشه. بعد اینجا ما باید چند تا نکته رو توجه کنیم. ببینید رویکردی که مجله ورمیا داره رویکردی هستش که روشنفکری مدرن روسی رو و نسبتش رو با جامعه روسیه مورد حمله قرار میده. یعنی از سال 1861 ما به طور دقیق شاهد تولد یک روایت جدید از جریان اسلاموفیل هستیم که داستایفسکی اون رو نمایندگی میکنه و به تدریج هرچی که جلوتر میریم تو زمان به سالهای 1962، 1963، 1164 میرسیم، این روایت و این رویکرد و این که داستایفسکی نماینده اون هست بیش از پیش تثبیت میشه و مرزبندی ها و فاصله گذاری ها نسبت به داستایفسکی شدت میگیره. ما باید یک نکته رو توجه کنیم. داستایفسکی اینجا یه چیزی رو مطرح میکنه، یکی از نقدهای اساسی هستش که او به جریان روشنفکری روسیه داره و اون این هستش که خب داستایفسکی به مردم روسیه، به ملت روسیه خیلی باور داره، به مردم روسیه، به اعماق فرهنگ، هویت و تاریخ روسیه خیلی باور داره، به ظرفیت‌های هویت روسیه. میدونید داستایفسکی در زمره کسانی هستش که رسالت، اصلا قائل به این هست که مردم روسیه رسالتی برای تاریخ داره. خب و این رسالت رو هم دینی و مذهبی تعریف میکنه و ما میدونیم که مردم روس، یعنی اصلا اندیشه مذهبی روسی موعود باوره، یعنی اندیشه های یعنی موعود اندیشن، اینا واقعا باور به یک آخر الزمان موعودی دارن و اون عبارتی که من فکر میکنم داستایفسکی در رمان ابله ذکر میکنه میگه من ایمان دارم که مسیح در روسیه ظهور خواهد کرد، من فکر میکنم واقعا این واقعا جزء باورش هست و این فقط یک مثلا مدعای
داستان
نیست، او واقعا در زمره باورشه و فکرم میکنم از زبان شاهزاده میشکین این رو نقل میکنه. شاهزاده میشکین تو اون داستان رمان ابله نزدیکترین شخصیت به خود داستایفسکی است از نظر ویژگی ها که نگاه میکنیم. بنابراین با این اتفاق، با این نشریه، داستایفسکی اساسا یک فصل تازه در تفکر روسیه و در جریان اندیشه ورزی روسیه قرن 19 و در نسبت با روشنفکران مدرن مطرح میکنه و یک نسبت منتقدانه رو اینجا طرح میکنه که حالا اگر فرصتش باشه در بخش بعدی من طرحش
بیشتر با هم گفتگو میکنم. خیلی ممنون از شما. یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
میشکین جوان 26 ساله ای است که پس از معالجه عارضه ابلهی خود به کشور زادگاهش یعنی روسیه باز میگردد. شخصیت پرنس میشکین نمود وجدان انسانی است که به تنهایی آرزوی ایستادگی در برابر ظلمت را دارد، اما جامعه انسانی که او به آن وارد می شود در چنان گرداب هولناکی واقع شده است که سررشت خود پرنس میشکین نیز سر آخر به تقدیر این سیاهی گره می خورد. در این جامعه پایه های ارزش لرزانند، انسان ها از نظام کهنه جهان فاصله گرفتند، می خواهند نظم نوین را درک کنند، اما چون از معنویت مسیح فاصله گرفتند، از خلوص روح آریند، حرف هایشان به هزیان می ماند، کوچکترین اتفاقی به رسوایی بدل می شود و در نهایت به سوی اعماق مرداب حرکت می کنند. پرنس میشکین نیز خود پیچیده به این جریان با آنها به قعر سیاهی فرو می رود، زیرا او در محاصره جامعه ای است که به هیچ چیز جز پول و موقعیت اجتماعی اهمیت نمی دهد، جامعه ای که تلاش می کند تا او را به چیزی متفاوت تبدیل کند. شخصیت او به همان اندازه که خسته کننده است قابل تحسین نیز هست.
خب استاد، داشتید از رونق ورمیا میگفتید و استقبالی که از این مجله میشه به خاطر پاورقیاش، و در این حال نقدهای کوبنده و طوفانی که اونجا داستویفسکی راجع به روشنفکری روسیه داره.
بله اینو بگم، جالبه. ببینید، این نقدی داستویفسکی به روشنفکری روسیه داره که شبیه شما در ایران هم میبینیم، و من میخوام این رو مثال بزنم.
کاری که جلال میکنه،
دقیقاً شبیه شما تو بحث‌های جلال آل‌احمد میبینیم و بعضی اندیشمندان دیگر خود اون میبینیم. خیلی نکته جالبیه. ببینید، در روسیه اون زمان یک گسستی بین روشنفکری روسیه و مردم روس وجود داشت. این گسست از لحظه تولد روشنفکری روسیه وجود داشته. یعنی ما نگاه میکنیم در قرن، بله، در قرن 18 رادیشچف که من عرض کردم سال 1802 مرده بود و شاید او رو بتونیم پدر روشنفکری روسیه بدونیم، اصلا تولد روشنفکری روسیه قرن 18 بود دیگه. نگاه که میکنیم میبینیم از لحظه‌ای که این روشنفکری متولد میشه، مثل یک جزیره جداگانه است که نه تماما با دولت تزاری پیوند داره، اگرچه ظهور روشنفکری روسیه و کل پروژه مدرنیزاسیون روسی ثمره تصمیم دولته، یعنی ثمره پتره، اما به هر حال این روشنفکری که میاد دولت رو کامل قبول نداره و دولت تزاری هم او رو کامل قبول نداره. در این حال این روشنفکری هیچ تکیه‌گاهی در میان مردم هم
نداره،
یعنی کاملا مردم با او فاصله دارد. یک بیگانگی بین این روشنفکری و مردم هست، در زبانشون، در دغدغه‌هاشون، در واقع نگاهی که به جهان دارن. این خیلی اتفاق جالبی است و این رو داستایفسکی به شدت نقد میکنه. داستایفسکی معتقد هستش که روشنفکر مدرن روسی، یعنی روشنفکری که جریان اروپایی شدن و غربگرایی رو جستجو میکنه، معتقد این روشنفکر اساسا ظرفیت های جامعه روسی رو نمیشناسه، روسیه رو نمیشناسه، اصلا درک نمیکنه این ظرفیت ها رو و به آن قابلیت هایی که تاریخ روسیه داره و فرهنگ روسیه داره باور نداره، اساسا فهمی از اون نداره. ما شبیه این مسئله رو در ایران هم داریم. یعنی شما نگاه بکنید، خب روشنفکری ایران هم در یک فضای متولد میشه که کاملا ایزوله است، کاملا جداست از جامعه. یعنی زمانی که اصلا نسل اول روشنفکری ایران رو که ما نگاه میکنیم که مال حدود سالهای 1200 ساعت فاصله تو سالهای 1200 مثلا 23 هجری قمری تا سالهای 1260 و 70 هجری قمری، نسل اول روشنفکری ایران متولد میشه. یعنی نسلی که اشخاصی مثل میرزا عسکرخان افشار ارومی و میرزا صالح شیرازی و میرزا
متفکری هم نیست،
میرزا بنسرخان ایچی و بله، اینا اصلا سابقه تئوریک چندان ندارند، بیشتر آدم های سیاسی هم. اینا رو که نگاه میکنید ببینید اصلا این هیچ پیوندی و اینا هم نگاه میکنید اکثرا دولت مردن و بعضا تبار اشرافی هم دارن، نباشن هم دولت مردن، یعنی بروکرات هم. اینا بروکرات های حکومتی دولت قاجار هم که توسط انگلستان، استعمار انگلیس گزیده میشن، انتخاب میشن، تو محافل اونها پرورش پیدا میکنند، بعد عضو لژهای ماسونی میشن. اینا ادعا نیست، این نقل قول خود عبارت خودشونه، خودشون میگن. یعنی تو خاطراتی که مثلا خود این آقای میرزا حسن خان ایلچی داره، خودش میگه، توی فکر میکنم خاطراتش اسمش حیرتنامه است، خودش میگه، دیگران میگن. بعد این روند فاصله توی نسل دوم روشنفکری ایران هم که تو حد فاصله سالهای 1260 و 70 هجری قمری به تدریج متولد میشه و خب چهرهای پرتعدادتر و حالا کمابیش تئوریکتر و متنوعتری هم داره، تو اونجا هم هست و این روند باز هم ادامه پیدا میکنه. یعنی اساسا نکته ای که هست این هستش که شبه مدرنیته یا تجدد مآبی در ایران که این روشنفکران نمایندگانش هستند، هیچگاه عمیقا درونی نمیشه، نهادینه نمیشه. حداقل ما اینو نگاه میکنیم تو این بازه زمانی که از اوایل قاجاری شروع میشه تا مقطع انقلاب اسلامی، ما اینو کاملا شاهد هستیم. و نکته این هستش که در واقع روشنفکری ایران، روشنفکری مثلا مدرن که این تجدد مآبی رو داره پیش میبره، این روشنفکری از نظر تفکری و از نظر فهم از مدرنیته هم یعنی حتی درک عمیق جدی از مدرنیته هم درش وجود نداره. حالا جدا از این که اساسا نمیتونه این رو به یک زبان تبدیل بکنه که این زبان ارتباطی
با
جامعه برقرار بکنه، اونم به خصوص جامعه اون زمان. بنابراین میبینیم اینها بیشتر جزیره های
منقطع
دقیقا جدا افتاده و و در پیوند با هم به صورت محفلی یا در پیوند با حالا بعضا تو ایران در پیوند با ساختار حکومتی یعنی بعضا خود این پیوند با ساختار حکومتی رو بعضی از اینا دارن، به خصوص روشنفکران لیبرال، کسانی مثل محمد علی فروغی مثلا، روشنفکرانی مثل تیمورتاش مثلا، اینا اصلا برآمدی حکومت هم. روشنفکرانی مثل داور مثلا یا روشنفکران ناسیونالیست باستانگرا، کسانی که در واقع مروجان ناسیونالیست باستانگرا هستند، مثل یک دوره مثل مثلا شخصی مثل اخوند چیز حسن تقی‌زاده مثلا، حسن پیرنیا مثلا، و اینا ناسیونالیست مروجان ناسیونالیست باستانگران به نوعی، و ابراهیم پور داوود دیگران اینا. و این اتفاق دقیقاً توی روشنفکر روسی هم هست. یعنی روشنفکر روسی ارتباط نزدیکی با جامعه روسیه نداره، فهمی از ظرفیت‌های جامعه روسیه نداره. و بعد جالبه، ما حتی می‌بینیم که تو سال‌های دهه 1960 و 1970 و اینها طیفی از خود روشنفکران مدرن به این مسئله اذعان می‌کنن، اذعان دارن و متوجه میشن، میگن که اساساً ما این روشنفکری نتوانسته با جامعه ارتباط برقرار کنه، نتوانسته اصلا سنت ها رو بفهمه، نتوانسته اصلا آن چیزی رو که قبل از به اصطلاح تحمیل این تجدد مآبی به جامعه ایران وجود داشته این رو اصلا درک بکنه.
و بعد اینها رو داستایفسکی زیر ضرب نقد خودش میگیره.
داستایفسکی کاملا با اینها به چاله، ببینید داستایفسکی از منظر دفاع از هویت روسی و ظرفیت های تاریخ روسیه و از منظر ایمان داشتن به اون چیزی که میشه اون رو نوعی راه روسی نامید، از این منظر با اینها درگیر میشه، با روشنفکر، و این درگیری بالا میگیره. یعنی طوری میشه که وقتی ما به سال 1863 1864 اینا میرسیم، دیگه کاملا یه جریان روشنفکری مدرن روسی علیه او صف بسته
و نقطه کانونی درگیری تو مجله ورمیاس که رقم میخواد
تا زمانی که ورمیا منتشر میشد، چون حالا من در ادامه توضیح خواهم داد.
خیلی
ورمیا زمانی است که توقیف میشه. بعد
ممنونم از توضیحاتتون، یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
داستایفسکی، جدال شک و ایمان، به قلم ادوارد هالتکار. برادران کارامازوف حماسه است متشکل از نزدیک به 400 هزار کلمه و تلاش برای توصیف محتوای آن همانقدر نابسنده خواهد بود که ایلیاد را شعری درباره خشم اشیل وصف کنیم. کلید طرح و پیرنگ قتل پدر این سه برادر است که مردی است هیولاوش، شهوتران و رزل. البته این پیرنگ محصول تفکرات بعدی بود که بر طرح اصلی و نخستین رمان سوار شد. او و دیمیتری بر سر تصاحب زنی بدنام که از بسیاری جهات یادآور ناستازیا فیلیپوونای ابله هست رقابت دارند. آن دو ناسزا و مشت و لگد حواله یکدیگر کردند و تهدیدهایی بر زبانشان جاری شده که همگان از آن باخبرند و زمانی که پیرمرد به قتل میرسد طبیعتا سوء زن متوجه دیمیتری میشود. اما در واقع قاتل اسمردیاکوف پسر نامشروع پیرمرد است. اسمردیاکوف در برابر ایوان همان نقشی را دارد که اسویدریگایلوف در برابر راسکولنیکوف در جنایت و مکافات. او مظهر خامتر، خشنتر و منطقی تر همان عقاید است. او ادای شیوه تفکر ایوان را در می آورد و بر مبنای اصول خودش عمل می کند. پیرمرد به دست اسمردیاکوف به قتل می رسد، اما در اساس این ایوان است که قاتل است. این بی اعتقادی ایوان است که چون به اسمردیاکوف منتقل می شود تا به نتیجه نهاییش دنبال می شود و فکر جنایت را طبیعتاً الغا می کند. و پس از آن که اسمردیاکوف خودش را حلق‌آویز می کند و دیمیتری به جرم قتلی که مرتکب نشده به سیبری تبعید می شود، ایوان به دلیل آگاهی و علمش بر خطاهای خیش دیوانه می شود. در پایان شاید این دیمیتری انسانی ترین و نابترین چهره روسی در آثار داستایفسکی است که در تأثیر قالبی که این تراژدی عظیم به جای می‌گذارد عمده ترین سهم را دارد.
خب استاد، از نقد داستایفسکی بر جنگ روشنفکری روسیه میگفتید و ضعف‌هایی که این جریان داره، مقایسه کردید با وضعیت ایران و در خدمت ادامه بحثتون هست.
ببینید، یه نکته ای هست. سال 1862 داستایفسکی اولین سفرش رو به اروپا انجام میده. چرا این رو میگم؟ به خاطر اینکه وقتی به این سفر میره و بر میگرده، مجموعی از مقالات رو آماده میکنه که در همین نشریه ورمیا منتشر میشه. این مقالات خیلی جالبن. توی فارسی تحت عنوان تأملات زمستانی بر تأثیرات تابستانی چاپ شده. حالا عناوین شبیه این هم داره، میگن مثلا یادداشت‌های زمستانی بر تأثیرات مثلا تابستانی. عناوین این شکلی، یعنی چون سفر عمدتا توی مقطع زمانی بوده که بخشش توی تابستان و فصل گرم سال بوده در سال 1862، بعد از زمانی که اومده و منتشر داره میکنه توی زمستان در واقع چیز هست سال بعده، چون سال اینها با تو ژانویه با زمستان شروع میشه دیگه. بعد این عنوانو بهش داده. این نگاه کردن به محتوای این مقالات خیلی جالبه برای اینکه ما جهان فکری داستایفسکی رو بشناسیم. یعنی ببینید، غیر از آثار داستانی داستایفسکی که خب قابلیت این رو دارن که تحلیل بشن و ما میتونیم اون جهان نگری و جهان فکری داستایفسکی رو درک کنیم، اون رویکرد منتقدانه‌ای که نسبت به مدرنیته داره، نسبت به نیهیلیسم داره، اونها رو میفهمیم. جدا از اون، دسته از نوشته ها داره داستایفسکی که در دو سه جا قابل دستیافتنه. یکی در همین مقالاتی که تحت همین عنوان، یادداشتایی که تحت همین عنوان تو مجله ورمیا منتشر شده، یکی دیگه در مجموعه از مقالات هنری ادبی اوست که قابل دستیافتنه، بعد از این هاست، چندین سال بعد از این ها منتشر میشه. یکی هم در اون چیزی که تحت عنوان یادداشت‌های روزانه یک نویسنده است که مال سالهای دهه 1970. این سه منبعی هستن که آثار، یعنی در واقع افکار داستایفسکی رو ورای صرف نوشته‌های داستانی نشان میدن و برای ما قابل تحمل هم. وقتی که این نوشته های، یعنی اولین سفرش رو، چون داستایفسکی چند سفر به اروپا داره، اولین سفرش در سال 1862، سفر دومش سال 1863 است، زمانی که نشریه ورمیا توقیف میشه، که حالا تو این مسیری که ما داریم میریم جلو توضیح خواهیم داد انشاءالله. همین سفر اول که انجام میشه، یعنی 1862 که میره این سفر و میاد، یادداشتایی داره که من میخوام یه بخشایشو بخونم. این یادداشتای خیلی مثلا بگم عمیقی نیستند، اما نگاه داستایفسکی رو نشون میدن. یعنی نشون میدن که به اصطلاح داستایفسکی چه فهمی از چیز داره، از غرب داره، از غرب مدرن داره. و نشون بهتون بگم، داستایفسکی میره و اون نمایشگاه معروف کریستال، قصر کریستال رو میبینه، اون رو نماد صنعت مدرن، تکنولوژی مدرن و نماد روح بورژوایی مدرن میدونه. اشاره به این مواجهه داستایفسکی با این به اصطلاح چیز کریستال رو مارشال برمن هم تو کتاب تجربه مدرنیته داره. حالا مارشال برمن یه تفسیر خاصی از مواجهه داستایفسکی داره با این قصر کریستال یا این نمایشگاه، حالا که حالا اون جای نقد داره و الان ازش بگذریم، ولی به هر حال میخوام بگم که زمانی که داستایفسکی رفته به اروپا سال 1862، زمانی استش که رهاوردهای موج اول انقلاب صنعتی به طور کامل ظاهر شده، سرمایه‌داری بر سرتاسر اروپا حاکمه. در سالهای دهه 1860 فرانسه هم داره صنعتی میشه، یعنی انقلاب صنعتی از نوع سرمایه‌دارانش رو داره انجام میده، و در جهان غرب مدرن در آستانه ورود به مرحله دوم انقلاب صنعتی است. یعنی اگه مرحله اول که تو سالهای دهه 1760 رخ داده و انقلاب صنعتی مبتنی بر ماشین بخار هست، حالا تو سالهای دهه 1860 و 1870 موج دوم داره رخ میده که موج دوم انقلاب صنعتی مبتنی بر الکتریسیته است. که بعد از رهاورداشون روشن شدن شهرها و از چهره های اصلیش هم آدم های مثل تسلا و ادیسون و اینا هستن. الان دورانی هستش، که اون نمایشگاه بزرگه، یعنی دورانی که داریم بحث میکنیم دربارش که داستایفسکی رفته، چند سالی از اون نمایشگاه بزرگ سال 1857 به اصطلاح انگلستان گذشته. نمایشگاهی هستش که نمایشگاهی بود که سرمایه‌داری خیلی به اون فخر میفروخت و اون رو به عنوان یک رهاورد بزرگ مطرح میکرد، به عنوانی که ما یه دستاورد بزرگ به دست آوردیم. و البته اینو بگم، اندک زمانی بعد از اینها از سال 1862 که داستایفسکی داره میره، از سال 1873 به اصطلاح روند بحران‌های ادواری یا سیکلیک سرمایه‌داری شروع میشه. یعنی اولین بحران رکودی سرمایه‌داری، اولین بحرانی که منجر به توقف تولید میشه و عده‌ای رو از کار بیکار میکنه، اینها تو حدود سال 1873 شروع میشه. یعنی ما در زمانه ای هستیم که از نظر فکری اون چیز جریانی که غالب هست بر اروپای غربی و بر اندیشه غرب مدرن، باور خوشبینانه نسبت به آینده است. تلقی های ماتریالیستی خیلی قوی است، تلقی های ساینتیستی خیلی قویه. ما نگاه کنیم دوران کدوم متفکرانه. درسته که از یک سو دوران متفکرانی مثل کیرکگوره، کیرکگور مثلا چند سال کیرکگور چند سال قبل ترش مرده، یعنی سال 1857 مرده، یعنی زمانی که داستایفسکی میره و به شهرهای مختلف میره، چون داستایفسکی به جای مختلف میره، لندن میره، فلورانس میره، پاریس میره، درسدن میره، جایی که میره جایی هم هستش که هنوز به اصطلاح آلمان هنوز یک کشور نشده، هنوز مثلا تو آلمان سال 1871 یک کشور میشه، به این نقاط سر میزنه. و وقتی که در همین چند سال قبل ترش، قبل از اینکه داستایفسکی بره، سال 1857 مثلا سورن کیرکگور فوت شده. درسته ما کیرکگور رو داریم، دورانی هستش که نیچه داره نقدهای خودش رو کم و بیش می نویسه علیه غرب مدرن، اما به هر حال جریان اندیشه عمومی
حاکمه.
جریان اندیشه عمومی باور داره به مدرنیته، به ماتریالیسم. اصلا تلقی داستایفسکی از قصر کریستال تلقی سیطره ماتریالیسم، این خیلی جالبه. و توی چنین فضایی که ساینتیسم و ماتریالیسم و اینا حاکم هستن و نوعی خوشبینی ساده لوحانی مدرن حاکمه، این خوشبینی تو متفکران داره میشکنه، تو متفکران پیشروی که هنوز تنهان و هنوز حرفشون خوب شنیده نمیشه، تو اونها داره میشکنه. دو سه دهه بعد، سه چهار دهه بعد، در پایان قرن 19 و دو آغاز قرن 20، این خوشبینی شکسته شده و این بدبینی واقع بینانه نسبت به ماهیت غرب مدرن کم کم فراگیر میشه. اما این دهه 1860 که ما حرف میزنیم هنوز اون خوشبینی هست و داستایفسکی ژرف اندیشیش همینه. بسیار. با اینکه مقالاتش خیلی تئوریک و عمیق نیست، اما از یک نگاه ژرف اندیشانه برمیخیزه که این مسئله رو متوجه میشه و خوب داره توضیح میده.
سپاسگزارم از شما، تشکر. یه استراحت کوتاه میکنیم، برمیگردیم به ادامه گفتگو.
کریستال پالاس به معنی کاخ بلورین، بنایی از چدن و شیشه مسطح در هاید پارک لندن در انگلستان بود که برای میزبانی نمایشگاه بزرگ در سال 1851 برپا شد. در مدت این نمایشگاه 6 میلیون نفر، یعنی یک سوم جمعیت انگلستان در آن زمان، از این بنا و نمایشگاه مذکور بازدید کردند. در سال 1854 کریستال پالاس به پارک سیدنهام هیل انتقال داده شد تا اینکه در سال 1936 در اثر آتش سوزی ویران شد. محله‌ای که این بنا در آن مستقر بود کریستال پالاس نامیده شد. قصر کریستال یکی از نقاط عطف در تاریخ معماری و مورد ستایش بسیاری از معماران و دوستداران معماری بود. این بنا یکی از بزرگترین تلاقی‌های تکنولوژی و معماری با خلاقیت نابغه‌ای چون جوزف پکستن در اتصال حوزه‌های مختلف به دور از کلیشه‌های گذشته است. مطالعه این اثر نه تنها مطالعه تاریخ معماری، بلکه راهگشای حل اتصالات تکنولوژی در معماری عصر حاضر خواهد بود، به گونه‌ای که می‌تواند معیارهای اساسی برای خلق یک اثر پیشرو و تأثیرگذار را نمایان کند.
Thank you. خب استاد، داشتید برامون از سفر داستایوفسکی به غرب مدرن و سفرنامه‌ای که می‌نویسه به اسم تأملات زمستان